آواز حق. آواز حق عنوان قطعی است که برای این قسمت از بوی جوی مولیان انتخاب شده. آهنگساز افشین رامین، خواننده مهدی حبیبی، شعر از مولانا.
گر جان عاشق دم زند، آتش در این عالم زند، وین عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زند، دودی برآید از فلک، نی خلق زان دود ناگه آتشی بر گنبد اعظم زن، افتاده تارو
فصل با باران ما، بر ریز بر یاران ما، چون عشق غمخاران ما در هجر دلداران ما. ای چشم ابرین عشقا، می ریز همچون مشکا زیرا که داری رشک‌ها بر ما رخساران ما. این ابر را گریان نگر وان باغ را خندان نگر، که از لابه و گریه پدر رستند بیماران ما. ابر گران چون داد حق از بحر لب خشکان ما، رطل گران هم حق دهد بحر سبکساران ما. بر خاک و دشت بی نوا گوهر فشان کرد آسمان، زین بی نوایی می کشند از عشق تراران ما. این ابر چون یعقوب من وان گل چو یوسف در چمن، بشکفت روی یوسفان از اشک افشاران ما. یک قطرش گوهر شود، یک قطرش ابر شود، و از مال و نعمت پر شود کفهای کفخاران ما. باغ و گلستان ملی اشکوفه می کردند دی، زیرا که بر ریغ از پگه خوردند خماران ما. بربند لب همچون صدف، مستی میا در پیش صف، تا باز آیند این طرف از غیر هوشیاران ما. عزیزان، خوشحالیم که میزبان دلهای مهربانتان و طبع لطیفتان بودیم. اینک در این دقایق واپسین دیدارمان از شما خوبان جدا میشویم و شما را به قادر منا میسپاریم. حق یارتان، خدا نگهدارتان.
جرامی شدن نرمز بوی جوی مولیان اونوان برنامه‌ن تیچراری موسیقی غالب در اردبیل رادیو سنان حضوروزا تقدم اولد. انشالله که بو برنامه در رضایت خاطروزی جلب لمش اولا. بیزدن ایرلمین. Thank you.
724 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
دیدار رئیس جمهور با مراجع اعزام تقلید در دومین روز سفر به قم.
وزیر راه و شهرسازی خبر داد تلاش دولت برای پلکانی شدن بازپرداخت تسهیلات طرح نفسه ملی مسکن.
کاهش دوباره تعداد قربانیان روزانه کرونا به کمتر از 40 نفر
و یکتازی اومیکرون در جهان. شکسته شدن رکورد مبتلایان روزانه با ابتلای بیش از 1,870,000.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی به اتفاق همکارم خانم خرمنیا با بخش خبر شبانگاهی رادیو ایران در خدمت شما هستیم.
سفر دو روزه رئیس جمهور به قم با حضور در جمع خبرنگاران پایان یافت. آقای رئیسی در این نشست با اشاره به عزم جدی دولت برای حل مشکلات این استان دستور داد کارگروه زیارت در استانداری قم تشکیل شود. رئیس جمهور صبح جمعه هم با مراجع اعزام تقلید دیدار و گفتگو کرد.
رئیس جمهور در دومین روز از سفر استانی خود به قم به دیدار مراجع و علما رفت. دکتر رئیسی به صورت جداگانه با حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی، جوادی آملی، علوی گرگانی و همچنین هیئت رئیسه مجمع عمومی و شورای عالی جامعه مدرسین، برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی مدیریت حوزه دیدار و گفتگو کرد. علما و مراجع در این دیدارها بر لزوم حل ریشه‌ای و اساسی مشکل گرانی، ساماندهی وضعیت بازار و تورم، توجه به زندگی محترمانه و آبرومندانه مردم، اتخاذ سیاست‌های راهبردی و اجرایی در زمینه اشتغال، معیشت، تولید، تقویت ارزش پول ملی، موضوعات فرهنگی و اجتماعی و اهمیت حضور مسئولان در مناطق مختلف کشور تاکید کردند.
وضع معیشت مردم سر و سامان پیدا کنه اونطور که انتظار دارن.
رئیس جمهور هم در هر یک از این دیدارها بر عزم جدی دولت 13 بر کنترل تورم تاکید کرد و گفت گرانی‌های اخیر نتیجه تصمیمات نادرست گذشته است و آثار تصمیمات ما در ماه‌های آینده روشن می‌شود.
اقداماتی که ما در این مدت انجام دادیم یا کارهایی که انجام ندادیم، یعنی برخی از کارهایی که قبلا انجام می‌شد ما سعی کردیم انجام نشه که خودش تورم ایجاد نکنه. برخی از اقدامات هم باید انجام می‌دادیم، تلاش کردیم انجام بدیم در این 3-4 ماه. نتیجه این اقدامات دولت این شده که الان تورم طبق آمار و ارقامی که بانک مرکزی و مرکز آمار و مراکز دیگه میگه، الحمدلله روند کاهشیش رو شروع کرده.
دکتر رئیسی همچنین ظهر امروز با حضور در مصلای قدس قم در نماز عبادی سیاسی جمعه شرکت کرد. برخی مردم هم حضور رئیس جمهور در قم را مقتنب شمردند و با حضور در اطراف محل دیدارهای آقای رئیسی به طرح مسائل و خواسته های خود پرداختند.
محل ما نیبردند مسئولین قم، یعنی ببخشید اون دروازه رو نمیارن.
رئیس جمهور همچنین در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح مهمترین دستاوردهای سفر به قم پرداخت.
در استان قم زمینه بسیار خوبی برای گردشگری زیارت وجود داره. مردم نسبت به حضرت معصومه سلام الله علیها عشق دارن و میان اینجا هم محل عبور به 17 استان کشوره. کارهایی شده اما این کارها کافی نیست. کارگروه زیارت با همکاری استانداری فعال بشه برای رفع مشکلات گردشگری زیارت.
رئیس جمهور در پایان این سفر دو روزه به استان قم بر ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه تمام به ویژه پروژه فرودگاه و مترو تاکید کرد و گفت باید مجموعه استان و دولت برای اجرای این پروژه ها همت بیشتری داشته باشند. حسین تقی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
امام جمعه موقت تهران از مسئولان خواست بر سرعت تلاش خود برای کاهش گرانی‌های سرسام‌آور بیفزایند. آیت الله خاتمی در خطبه‌های نماز با تقدیر از تلاش‌های ویژه رئیس جمهور و هیئت دولت برای ساماندهی وضع معیشتی مردم تأکید کرد.
گرانی‌های سرسام‌آور غم جانکاه مردم هست. این مردم عزیزند، عزت آقایی عظمت دارند. جدن رنج دارد که مردی بیاد بیرون و شرمنده خانوادش بشه. میدانم مسئولین دارن تلاش میکنند این درد را بکاهند، اما تقاضایم از مسئولان اینه که بر سرعت این تلاشتون بیفزایی قبل از آن که کسانی کمرشون زیر بار این گرانی شکسته بشه.
معاون اول رئیس جمهور در بازدید از شهرک‌های صنعتی بخش خصوصی پایتخت گفت شهرک‌های صنعتی خصوصی به دلیل مقررات دست و پاگیر و غیر منطقی با موانع جدی روبرو هستند. آقای مخبر افزود اگر موانع موجود رفع شود، جهش تولید و ایجاد اشتغال اتفاق خواهد افتاد.
امسال سال رفع موانع تولید هست و واقعا هم آدم تا نیاد توی این مجموعه ها بگرده این حس رو پیدا نمی کنه که چه موانع ساده و در این حال مواردی هن که اگر رفع بشن انصافا جهش اتفاق می افته. یه بخشش بخش مقررات ایناست که حتما باید فکری بشه. اینا شهرک های مردم مدن خودشو راه انداختن، ما باید استقبال میکردیم، مشوق میدادیم که این کار بیفته. این شرک های صنعتی که بخش خصوصی را انداخته متاسفانه از هیچ کدوم از امتیازات شرک های صنعتی دولتی برخوردار نیستن، به عکس یه موانع سختی رو هم جلو روشون گذاشتیم. بعضی از این موارد رو فقط مجوزش رو حل کنیم یه توسعه جدی هم در تولید و هم در حتی صادرات اتفاق میفته. این بعضی از این کارخونجات به دلیلی که مجوزاشون رو نمیدن هم نمیتونن مواد اولیه‌شون رو چون در بورس هست تهیه کنن، هم نمیتونن وام بگیرن برای توسعه خودشون، هم نمیتونن صادرات کنن. اگه ما همین مسائل رو در همین شهر استان تهران بتونیم حل کنیم، در اشتغال یک گام بلندی برداشته میشه. متاسفانه در این حال که میگیم بخش خصوصی باید فعال بشه، ولی هیچ بستری برای این فعال شدن برایش رو فراهم نمیکنیم که هیچ اون جایی که هم خودشو فعال شدن جلوشونو گرفتیم.
تفاهم‌نامه همکاری میان بانک مرکزی، وزارت سمت و 7 بانک عامل برای اجرای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای واحدهای تولیدی شنبه امضا می‌شود. هدف از اجرای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای، هدفمندی پرداخت تسهیلات و تأمین سریع اعتبار مورد نیاز واحدهای تولیدی، کاهش هزینه تمام شده محصول و باز شدن دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به سایر بخش‌ها است. با اجرای این طرح تسهیلات بانک‌ها به واحدهای تولیدی نه مستقیم و یکباره، بلکه در طول زنجیره تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات پرداخت می‌شود و انحراف منابع کاهش می‌یابد.
اقساط طرح نهضت ملی مسکن پلکانی می شود. وزیر راه و شهرسازی گفت زمان بازپرداخت اقساط این طرح 20 ساله است و در حال توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی هستیم تا اقساط به صورت پلکانی و منطبق با توانمندی مردم تعیین شود. آقای قاسمی افزود بخشی از اقساط طرح را هم دولت پرداخت خواهد کرد که میزان آن در آینده اعلام می شود. وزیر راه و شهرسازی همچنین از تأمین زمین برای 3 میلیون واحد خبر داد و گفت این میزان بیش از زمینی است که برای اجرای مرحله اول طرح نهضت ملی مسکن نیاز است. معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی هم از ثبت نام بیش از 2,330,000 نفر در سامانه نهضت ملی مسکن خبر داد. ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن که تا 15 دی تمدید شده است، برای مجردان واجد شرایط بعد از 15 دی انجام خواهد شد.
خبرهای بخش شبانگاهی رادیو ایران را میشنوید. کاهش دوباره تعداد قربانیان روزانه کرونا به کمتر از 40 نفر. وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه 34 هموطن مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که 11 نفر کمتر از تعداد قربانیان پنجشنبه است. تعداد مبتلایان روزانه کرونا هم با کاهش 233 نفری در مقایسه با روز قبل از آن به عدد 1703 نفر رسید. مجموع واکسن های تزریق شده کرونا نیز با تزریق 317,000 دوز دیگر از 119,371,000 دوز گذشت. اما در حالی که آمار مرگ و میر و ابتلا به کرونا مسیر سراشیبی را طی می‌کند، ورود سویه جدید آمیکرون به کشور باعث نگرانی شده است. سویه ای که قدرت سرایت پذیری بالایی دارد و علائم آن به سرماخوردگی و آنفولانزا بسیار نزدیک است. به گفته یه دبیر کمیته علمی کشوری کرونا، هر نفر مبتلا به سویه دلتا 3 نفر و هر نفر به سویه اومیکرون حدود 10 نفر را مبتلا می کند. آقای جماعتی افسود بر اساس مطالعات انجام شده فقط 2 هفته زمان نیاز است تا کل جمعیت کشور به اومیکرون مبتلا شوند. دبیر کمیته علمی کشوری کرونا رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و تزریق دوز سوم واکسیناسیون را برای مقابله با اومیکرون ضروری دانست. آقای جماعتی درباره ترکیب دو سویه کرونا هم گفت تاکنون هیچ خبری مبنی بر وجود سویه ترکیب شده از دلتا و اومیکرون در دنیا منتشر نشده است، اما اگر ویروس در جامعه در گردش باشد و افراد سیستم ایمنی ضعیفی داشته باشند و واکسینه نشده باشند، ممکن است چنین سویه‌ای در بدن آنها ایجاد شود.
بعضی ها مطرح کردن که ممکن یه سویه جدید اسم دل میکرون به وجود بیاد. فعلا هیچ وریانت آف کانسرنی از سازمان بهداشت جهانی و مجامع علمی دیگه دنیا نداریم که چنین سویه‌ای وجود داشته باشه و وجود خارجی فعلا نداره. منتها نکته در اینه که اگر ویروس در جامعه در گردش باشه، به خصوص در افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن یا افرادی که اصلا واکسینه نشدن، باعث میشه که این ویروس چرخشش بیشتر بشه و در بدن اونها ممکنه چنین سویه‌ای به وجود بیاد، ولی فعلا ما نگرانی نداریم.
اما در حالی که وزیر آموزش و پرورش از حذف الزام تزریق واکسن کرونا و آزمایش PCR منفی برای دانش آموزان خبر داده بود، معاون وزیر بهداشت گفت مصوبه ای درباره حذف شرط تزریق واکسن و تست منفی کرونا برای حضور در مدارس ابلاغ نشده است. آقای ایدری حفظ سلامت دانش آموزان را یکی از دغدغه های مهم نظام سلامت اعلام و تاکید کرد داشتن آزمایش منفی PCR برای حضور افراد واکسن نزده در مدارس اجباری است.
اومیکرون همچنان در جهان میتازد. بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده، سویه جدید کرونا در 24 ساعت گذشته بیش از 1,870,000 نفر را مبتلا کرد که رکوردی جدید در تعداد مبتلایان روزانه است. با سرعت یافتن تعداد مبتلایان، مجموع مبتلایان به کرونا در جهان از 287,500,000 نفر گذشت. کرونا تاکنون جان حدود 5.5 میلیون نفر را هم گرفته است. اما با گسترش اومیکرون در جهان، تعداد مبتلایان روزانه کرونا در آمریکا به 565,000 نفر رسید. بر اساس آخرین آمارها، مبتلایان به کرونا در واشنگتن پایتخت آمریکا در مدت یک هفته 19 برابر شده است. آمار ابتلاها در آمریکا حدود 30% کل ابتلاهای جهان است. در اروپا هم تعداد مبتلایان روزانه به 970,000 نفر رسید که تقریبا نیمی از کل مبتلایان جهانی است. فرانسه با ثبت بیش از 206,000 مبتلا در صدر کشورهای اروپایی قرار گرفته است. بر اعلام بهداشت عمومی فرانسه، اومیکرون به سویه غالب در این کشور تبدیل شده است و بیش از 60% ابتلاها به سویه جدید کرونا اختصاص دارد. بنابر اعلام وزارت بهداشت فرانسه، 90% از بیماران بستری شده بر اثر ابتلا به کرونا واکسن تزریق نکردند.
فرانسه در 24 ساعت اخیر با ثبت بیش از 206 هزار مبتلای جدید به کرونا دومین روز رکورد با بالای 200 هزار تن را بر جای گذاشت. نگرانی عمده رشد بسیار شدید متوسط نرخ ابتلا در هر 100 هزار شهروند فرانسوی است. این نرخ با عبور از عدد هزار رکورد بی سابقه ای را بر جای گذاشته است.
وضع آلودگی ویروسی در شب سال نو میلادی بدتر از سال گذشته شده. متاسفانه اقدامات و محدودیت‌های دولت هم اصلا کافی نیست. ما به کرونا عادت کردیم و باید باهاش بسازیم.
همچنین به گفته وزارت کشور فرانسه 95 هزار پلیس و ژاندارم به همراه 32 هزار نیروی امداد و آتش نشانی تلاش می‌کنند امنیت در شب سال نو میلادی برقرار شود. امسال در اکثر کشورهای اروپایی جشن‌های شب سال نو میلادی به دلیل شیوع گسترده ویروس اومیکرون یا لغو شده و یا بسیار محدود برگزار می‌شود.
از جمله در پاریس در خیابان شانزلیزه هر سال در شب سال نو میلادی مراسم جشن و نورافشانی برپا می‌شد که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا برای دومین سال متوالی از سوی فرمانداری پاریس این مراسم لغو شد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
در انگلیس هم با ابتلای بیش از 198 هزار نفر رکورد مبتلایان روزانه شکسته شد. همزمان با افزایش تعداد مبتلایان دولت انگلیس از مردم این کشور خواست هرچه سریعتر برای دریافت واکسن اقدام کنند. اوضاع کرونایی سایر مناطق اروپا هم بحرانی است. تعداد مبتلایان روزانه در اسپانیا به 161 هزار نفر رسیده است. در ایتالیا هم تعداد مبتلایان 126 هزار نفر اعلام شده است. اما در حالی که مقامات بهداشتی آفریقای جنوبی از این کشور از پیک کرونا یا اومیکرون خبر می‌دهند، مسئولین بهداشتی هند آماده ورود به پیک جدید کرونا می‌شوند. بنابر اعلام مسئولین این کشور، تعداد مبتلایان روزانه در هند به بیش از 167 هزار نفر رسیده که نشانه ورود این کشور به پیک جدید کرونا است.
اینجا جام جم است. خبرهای بخش شبانگاهی رادیو ایران را میشنوید. سراسر ایران اسلامی آماده برگزاری مراسم دومین سالگرد شهادت سردار دلها. سه روز مانده به دومین سال روز شهادت حاج باسم سلیمانی، شهرهای مختلف کشورمان میزبان دوستداران و دلدادگان حاج قاسم هستند. در تهران همایش پیاده روی خانوادگی به نام پهلوان میدان با حضور انبوهی از ورزشکاران و مردم برگزار شد. قم هم میزبان همایش بصیرت در مکتب سلیمانی بود. حسینیه اعظم زنجان نیز در آستانه دومین سالگرد حاج قاسم سلیمانی میزبان دوستداران سردار دلهاست. مردم کرمان هم در آستانه سالگرد سردار دلها موکب‌هایی برای پذیرایی از زائران مرقد شهید سلیمانی برپا کردند.
سپهبدی که دلها را از گلزار شهدای بین‌المللی کرمان فرماندهی می‌کند.
اینجا با دلهاشون دارم میان.
از کجا اومدی؟
ما از استان یزد.
حاجا از کجا تشریف آوردین؟
اشهد.
خدا حاج خواستم یه شور و نشاط با آدم میده.
اینجا بهشت ایران است.
امروز اخلاص مردم رو دیدم، اخلاص حاج قاسم رو دیدم.
عاشق حاج قاسم، واقعا دوستش دارم.
ما از روز جمعه موکب زدیم، دیگه از روز جمعه پذیرایی داریم، دیگه چرخ میلتر هم آوردیم، خدمت رسانی میکنیم به معلولین.
از صبح الان چند بار رفتید اومدید؟
شاید بالغ بر 150 بار.
خیلی خیلی خوب بود و این جمعیت نشون میده که واقعا هنوز بعد 2 سال سردار توی دلهای مردم زنده است.
ما افتخار میکنیم که برای حاج قاسم کارا بکنید.
به نیت حاج قاسم اومدم خاک کفش زائراشون رو پاک کنم.
اینجا دمنوش میدیم پذیرای از زائرای مرقد حاج قاسم.
3 روز مانده به سالگرد شهید سلیمانی و کرمان مملو از عاشقانه های این مرد است.
از کرمشون بدم با پاوی سردارو امروز صحنه کربلا یادم اومد.
وقتی اون زحمت کشید را کربلا را اینجور امن کرد، خدا هم خواست اینجوری تلافی کنه. دلشون بگیره میان اینجا، خوشحال باشن میان اینجا.
ساعت 17 صفو ببینید، این صف در انتظار زیارت مزار حاج قاسم سلیمانی هستن.
سعی میکنم که با آوردن بچه ها یاد بگیرن که به کی مدیونن.
با
ریخته شدن خون سردار هزاران سردار سلیمانی به پا خواهد خواست.
این جمعیت رو که میبینید به طرف حاج خواسته، اینا همه شو عاشق حاج خواسته.
هر کسی که بندگی خدا رو بکنه همین میشه.
حاج قاسم با وصیت در خصوص تدفین در کنار مزار شهید یوسف الهی این منت را بر همشهریان خود گذاشت که تا همیشه به واسطه این فرماندهی میهمان نوازی کنیم. طیبادی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، پایتخت مقاومت، کرمان.
وزارت خارجه در آستانه دومین سالگرد ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در بیانیه ای اعلام کرد شهادت سردار سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همراهان بزرگ ایشان نه تنها از ظرفیت محور مقاومت نکاست، بلکه از یک سو محیط داخلی ایران را سرشار از انسجام و وحدت ملی کرد و از سوی دیگر راهبرد و گفتمان مقاومت را برجسته تر ساخت.
در آستانه دومین سال روز ترور سردار حاج قاسم سلیمانی به دست ارتش تروریستی آمریکا، اقشار مردم و نخبگان در دیگر کشورها هم یاد و نام فرمانده جبهه مقاومت و یاران شهیدش را گرامی داشتند.
مراسم انس با قرآن کریم به یاد شهدای مقاومت بر سر مزار شهید سید عباس موسوی، دبیر کل پیشین حزب الله لبنان. این محفل قرآنی آغازگر ویژه برنامه‌ها و مراسم‌های دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همرزمان شهیدشان در لبنان است. شهروند لبنانی:
بذکر استشهاد الحاج قاسم سلیمانی.
در ایام سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، این محفل نورانی با یاد شهدای بین‌المللی مقاومت سرآغازی برای گرامی داشت شهدایی است که امنیت امروز ما مدیون جانفشانی آنهاست.
این مراسم دومین سال پیاپی است که در ایام شهادت سید و شهدای محور مقاومت سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار می شود. ویژه برنامه ها و مراسم های دومین سالگرد شهادت سید و شهدای محور مقاومت از روز جمعه در شهرهای مختلف لبنان برگزار خواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نبیشید، شرق لبنان.
وزش نسیم مکتب سردار دلها در فراسوی مرزها، جمهوری آذربایجان. جناب قاسم سلیمانی نماد فرهنگ مقاومت در جهان اسلام، این روزها در جمهوری آذربایجان محور گفتگوهای آزادی خواهان در شبکه‌های اجتماعی است و جوانان و مؤمن در این کشور همزمان با دومین سال روز شهادت شهید سردار سلیمانی با به اشراق گذاشتن تصاویر ایشان بر ادامه راه محور مقاومت تأکید دارند.
شهید قاسم سلیمانی زمانان علیسینی مالک اجدها کمی تانمیشم.
شهید سلیمانی تنها متعلق به ایران نیست. ایشان قهرمان بزرگی بود که صهیونیسم بین‌المللی را به چالش کشید. قهرمانی بود که متعلق به همه دنیا بود، که تروریست ها را ریشه‌کن کرد.
پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
اعتراض به گسترش شهرکسازی صهیونیست‌ها و محروم کردن فلسطینیان از خاک و سرزمین خود همچنان ادامه دارد. همکارم گزارش می‌دهد.
تظاهر الفلسطينيون اليوم في العديد من قرى
فلسطینیان در بسیاری از روستاها و شهرک‌های کرانه باختری امروز در اعتراض به گسترش شهرک‌سازی‌ها و محروم کردن فلسطینیان از خاک و سرزمین خود تظاهرات کردند. در کفر قدوم ما با تظاهرکنندگان همراه شدیم، تظاهرکنندگانی که با نظامیان صهیونیست درگیر شدند، چرا که آنها از شهرک‌نشینان صهیونیست در غارت زمین‌های فلسطینی حمایت می‌کنند.
مقاومت مردمی باید افزایش یابد. آغاز انقلاب فلسطین باید به صورت عملی و واقعی علیه اشغالگران اسرائیلی، چه نظامی و چه شهرک نشین صهیونیست، به اجرا درآید.
ده مطلوب ان يحدد الشعب الفلسطيني استراتيجياته.
فلسطینیان باید مؤثرترین راهبرد را برای ریشه‌کن کردن رژیم اشغالگر اسرائیل به کار گیرند.
تظاهرات اخرى في بيتا وبيت
تظاهرات دیگری نیز در بیتا، بیت دجن و نابلس برگزار شد. هدف از تظاهرات مقاومت در برابر شهرک‌سازی‌های که همچون سرطان در سرزمین‌های فلسطینی در حال گسترش است. جوانان زیادی در درگیری‌ها زخمی شدند. برخی نیز بر اثر استنشاق گاز دچار خفگی و تعدادی از آنها به ضرب گلوله‌های ساچمه‌ای و پلاستیکی زخمی شدند. آنها می‌دانند که خون و جانشان اغلب بهای دفاع از خاک فلسطین است، اما هرچه صهیونیست‌ها آنها را بیشتر سرکوب می‌کنند، در دفاع از خاک خود بیشتر مصمم می‌شوند.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
عاملان شهادت دو تن از رزمندگان سپاه پاسداران در جنوب شرق کشور به هلاکت رسیدند. بنابر اعلام قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، شرور مسلح مهراب شهبخش و دو شرور دیگر که اوایل هفته گذشته دو تن از رزمندگان این قرارگاه را به شهادت رسانده بودند، به دام رزمندگان قرارگاه قدس افتادند و در عملیات غافلگیرانه به هلاکت رسیدند.
و توزیع سهمیه بنزین به افراد برای سال آینده اجرایی نمی شود. این خبر را عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد و گفت اگر دولت قصد داشت این کار را برای سال آینده برنامه ریزی کند، باید منبع هزینه ها در قالب لایحه بودجه پیش بینی می شد که این اتفاق در لایحه بودجه نیفتاده است. خبرهای ورزشی با اجرای همکارم جناب آقای میرزایی.
متشکرم آقای ابراهیمی. سلام شنوندگان گرامی. مهاجم ایرانی بهترین گلزن پرتغال در سال 2021 معرفی شد. مهدی طارمی مهاجم زهردار کشورمان و بازیکن حال حاضر پورتوی پرتغال با 20 گل زده بهترین گلزن لیگ برتر پرتغال در سال 2021 لقب گرفت. بعد از او هریس سفروویچ مهاجم بنفیکا با 19 گل زده در رده دوم ایستاد. هفته 12 لیگ دسته اول فوتبال امروز برگزار می شود و طبق برنامه و در مهمترین بازی ها سایپا با ملوان، پارس جنوبی جم با آرمان گوهر و مس کرمان با رایکای بابل به مسافه هم می روند. در دیگر بازی ها استقلال خوزستان با شهرداری همدان، مس شهر بابک با قشقایی شیراز، خیبر خرم‌آباد با ماشین‌سازی تبریز، شهرداری آستارا با ویستا توربین تهران، شمس‌آذر قزوین با استقلال ملاسانی و خوشه طلایی ساوه با شاهین شهرداری بوشهر برابر هم قرار می‌گیرند. در جدول ملوان با 23 امتیاز صدرنشین است. تیم‌های آرمان گوهر با 21 و مس با 20 امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند. لیگ برتر بسکتبال امروز پیگیری می شود و بر اساس برنامه از گروه اول بازی ها مس کرمان با خانه بسکتبال خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان با کالج آمل به مسافه هم می روند. در هفته 13 و در گروه دوم شیمیدور قم با نتیجه 76-66 آویج صنعت مشهد را برد و با کسب 25 امتیاز صدرنشینی را از مهران پس گرفت. تیم سپاهان اصفهان 89-72 اکسون تهران را شکست داد. پرونده هفته 15 لیگ برتر فوتسال بسته شد و در مهمترین بازی گیتی پسند اصفهان 6-3 نتیجه را به مقاومت البرز واگذار کرد و با 37 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند. تیم‌های مس سنگون با سنیچ ساوه و ملی حفاری اهواز با چیپس کامل مشهد به تساوی 3-3 رضایت دادند. متشکرم از همراهیتان.
ادامه بارش ها رو در استانهای بوشهر، فارس، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان های جنوبی و رضوی، یزد، همینطور جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان خواهیم داشت. مناطقی از اصفهان و مناطقی از غرب و جنوب غرب کشور هم بارش خواهند داشت که گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید خواهد بود. در مناطق مستعد تگرگ و در ارتفاعات بارش برف رو انتظار داریم. روز شنبه باز هم جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز، سواحل دریای عمان، بوشهر، نیمه جنوبی استانهای فارس، کرمان، هرمزگان، بخشهایی از سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی بارش خواهند داشت و از بعد از ظهر شنبه مناطقی از غرب و در جنوب اردبیل، همچنین جنوب آذربایجان‌های شرقی و غربی، جنوب غرب و در اواخر وقت دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی هم بارش برف و باران رو خواهند داشت. مناطقی هم که بارش‌ها شدت خواهد داشت سبب جاری شدن روانها، آبگرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و مسیل ها، سیلاب شدن رودخانه ها خواهد شد. و پدیده دیگه روزهای شنبه و یک شنبه در استان ساحلی خزر افزایش نسبی دما رو خواهیم داشت. تهران هم آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی.
در پایان به آگاهی میرسانم هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:44 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:14 دقیقه بامداد است. از همراهی شما سپاسگزاری می‌کنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز، بباختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده، شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب بربندند، الا در دوست را که شب باز کنند. به نام خالق شبهای مهتابی و روزهای روشن آفتابی و سلام، ما دوباره اومدیم از شهر چاقوهای ظریف و ملیله‌های زیبا و چارق‌های رنگی، از دیار نور و روشنایی، از زادگاه شیخ اشراق، در یک شب سرد زمستانی میهمان محفل گرم شما هموطنان عزیزمون هستیم. در شبهای ایران، در یک شب نشینی ایرانی از استان زنجان. در همین ابتدای برنامه تبریک میگیم سال جدید میلادی رو به همه شما، به ویژه هموطنان عزیز مسیحیمون، یازدهمین روز زمستان رو پیش رو داریم و اولین روز سال 2022 میلادی. تا ساعت 2 بامداد با افتخار در خدمت شما هستیم. بنده و همکارانم از استان زنجان، انشالله که فرصت داشته باشین و شنونده این برنامه باشید که بخش‌های مختلفی هم برای شما تدارک دیدیم. از جمله گزارش خواهیم داشت، سرود، سفر داریم، میریم به استان‌های یزد و کردستان. بخش جذاب برنامه تلفن‌های شما، صدای گرمتون، پیام‌های زیباتون که در اولین فرصت می‌خوایم بخونیم. این نکته هم عرض بکنم که 33 77 3000 با کد 024 در اختیار شما، سامانه پیام کوتاه 30242 هم همینطور. صفحه باز جلوی من، پیام‌هاتون رو می‌بینم و در اولین فرصت به روی چشم حتما خواهم خوند. ساعت 35 دقیقه و 54 ثانیه رو از صدای مرکز زنجان اعلام میکنم. آرزوی سعادت و خوشبختی داریم برای همه جوانهای عزیزی که در این شبها و روزهای کرونایی با سادگی زندگی مشترکشون رو شروع کردن و به خونه بخت پا گذاشتن. خوشبختی آرزوی هر انسانیه، پیر و جوانم نداره. اما چیزی که شما از ما بهتر میدونید اینه که معنی اون بستگی داره به دیدگاه آدم ها نسبت به زندگی. شما خوشبختی رو در چی میدونید و میبینید؟ حتما با ما در میون بگذارین تجربتون رو. خیلی ها در رفاه مادی میدونن، بعضیا آرامششون، آرامش روحی روانی براشون مهمه، خیلی ها هر دو رو در کنار هم با هم. به هر حال نظر شما برای ما بسیار ارجمنده و دوست داریم شنوندش باشیم یا ببینیم. یک بار دیگه عرض بکنم که 33 77 3000 با پیش شماره 024 که کد زنجانه در اختیار شماست، 30242 هم که شماره پیامکی ماست. برامون خوشبختی رو میتونید در یک جمله معنی بکنید یا از تجربه هاتون برامون بگید. به هر حال منتظرتونیم.
روی دل جوی تو در زمان باشد ای فرشت روی من آرزوی من تو جلوه کن که بنگرم طلوع خورشیدم که تا بدر طلوع تو فروغ
دوستان عزیزم، هنر در سرزمین ایران همیشه جلوه های خاصی داشته. خط و خوشنویسی از دیرباز در میونه ایرانیان مقام و منزلت خاصی هم داشته. کتیبه های متعدد موجود در بیستون، پاسارگاد و پرسپولیس نشانه های زیادی از این هنر اصیل ایرانی داره. اگر بخوایم از خوشنویسان معروف کشورمون یکی دو نفر رو نام ببریم، میتونیم به آقایان غلام حسین امیرخانی و سید محمد امیر رضوی اشاره بکنیم.
شجاعت،
حماسه،
فرهنگ،
ایمان،
منم.
از ایرانی سربلند، صدای منو از ایران میشنوی.
این صدای تو،
صدای من،
صدای ایران.
اینجا
ایران،
ایران است.
با ما باشید با شبهای ایران.
سپاس از همراهی شما دوستان. آقای اسماعیلی همکار خوب گزارشگرمون خوشبختی رو با یک خوشنویس زنجانی در میون گذاشتن و گزارشی رو تهیه کردن. دعوت میکنم شنوندی این بخش برنامه باشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم در جای جای میهن عزیز و ایران اسلامی. سلام ویژه خدمت همه همشهریان بزرگوارم در زنجان سرد ولی زیبا. افتخار این رو دارم که تو این دل شب که تقریبا دیگه هوا تاریک شده، ساعت 8 شب، در خدمت خواهر بزرگواری هستم از همشهریان زنجانی و از هنرمندان زنجانی که مشغول هنر خوشنویسی هستن. سرکار خانم محبوبی اصل. خانم محبوبی خدمتتون سلام و شب بخیر عرض می‌کنم. شما هم یه چاق سلامتی با دوستان خوب شنونده و عزیزان هموطن بکنید تا ان شاءالله بیشتر در خدمتتون باشیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنونده‌های عزیز هر جای ایران زیبامون که هستن.
شما چند ساله که خوشنویس هستین؟
من به صورت حرفه‌ای یعنی تدریس خوشنویسی رو بیشتر از 10 ساله دارم، نزدیک به 12-13 ساله. من ممتاز خوشنویسی هستم، ممتاز نسلیق و شکسته، فوق ممتاز بعد استادی. البته یه نکته بگم که من خودم نرفتم دنبال این مدرک ها، میخوام ثابت کنم که با همون مدرک ممتازم اگه کسی عمرش و وقتش رو گذاشته باشه میتونه اون کار مفید رو انجام داده باشه.
دنبال مدرک نبودی؟
مدرک نبودم. آره خب چون کار کردم، از کار کردنم لذت بردم. من شغلم رو دوست دارم، لذت میبرم از کاری که انجام.
موقعی که خط می نویسیم با عشق با علاقه می نویسیم.
با عشق و علاقه می نویسم دیگه، اصلا مهم نیست که چه مدرکی داریم و کجاییم و چی کار میکنیم.
بعد میتونم بپرسم که شما خوشخطید یا خوشبخت؟
هر دو. چون خوشخطی رو دارم، احساس خوشبختی هم میکنم، هر دو رو دارم.
بعد آیا هر دو در یک اقلیم بگنجند؟
بله میگنجند. از نظر هنرمندا، خب هنرمندا نگاهشون خیلی متفاوته به دنیا، به زندگی. اصلا مکتب و ایدئولوژیشون یه چیز متفاوتیه، چون تو لحظه حال زندگی میکنن، همیشه احساس خوشبختی میکنن.
چه تعبیر قشنگی، تو حال زندگی کردن، احساس خوشبختی از نگاه یک هنرمند خطاط.
دقیقاً، چیزی غیر از این نیست. وقتی میتونی تو لحظه شاد باشی، حس خوبی رو تجربه کنی، خب همین خوشبختیه دیگه، احساسه دیگه. خوشبختی رفتی به شرایط نداره واقعا. یک احساسه، یک حسه.
بعد شما خوشبختی رو با نوشتن خط احساس میکنی؟
خوشنویسی خیلی آره حس خوبی داد بهم. خوشنویسی کمکم کرد تو لحظه حال باشم، یکی از اون کارهایی بود که کمکم کرد تو لحظه حال باشم. مدیون خوشنویسی هستم. برای احساس خوشبختیم مدیون خوشنویسی هستم.
بعد خوشبختی رو با چه خطی میشه نوشت؟
با خط نسلیق، شکست نسلیق، کوفی، میخی، انگلیسی، با همین خطا میشه نوشت خوشبختی رو.
من وقتی که چون خودم خطم بد نیست،
بله خطتون خوبه، دیدم
بله، خطتون آره. گاهگداری منم سعی میکنم که دستی تو قلم داشته باشم. من از صدای اون قیش قلم که میکشی رو بله. کاغذ گلاس مخصوصا بله. کیف میکنم، لذت میبرم.
شما خودتون البته هنرهای خیلی زیادی دارین جناب اسماعیلی. یه بار باشه که یک مجری توانا مثل خودتون با شما مصاحبه بکنه، گزارش
کرده که منو این همه خوشبختی به حال.
اگه افتخار بدین که من این کار رو انجام بدم. خودتون هم هنرمندین، اهل ذوقین، اهل هنرین، همین که درک میکنین این صدا لذت بخش هست براتون، یعنی درک میکنید، لذت میبرید.
آره واقعا لذت بخشه. من خودم خوشحالم که خوشبختی رو، خوشحالی رو تو هنر نقاشی لمس کردم، درک کردم. من زیاد وقتی شما رو نمیگیرم، اگه صحبت پایانی داشته باشه با دوستان خوب شنونده در خدمتم.
با تمام وجودم آرزو میکنم همه انسانهای روی زمین، همه آدمها، همه مخلوقاتی که دارن زندگی میکنن، طعم واقعی خوشبختی رو بچشن. حال دل هممون خوب باشه. با تمام وجود آرزو میکنم حال دل هممون عالی باشه، حال دلمون خوب باشه، شرایطمون اصلا مهم نیست. حالمون که خوب باشه دیگه برامون فرقی نمیکنه تو کدوم جغرافیا هستیم، چه کاری داریم انجام میدیم، شرایط زندگیمون چجوریه،
خطمون خوبه بده،
بده پول داریم نداریم، شرایط چجوریه، هوا سرده هوا گرمه، چای هست که بخوریم نیست. ولی واقعا اون حال خوب رو آرزو میکنم برای همه.
خیلی متشکرم. به همچنین ما هم آرزو میکنیم که انشاءالله شما در کنار خانواده محترمتون حال بسیار خوبی داشته باشید.
ممنونم.
خوشبخت باشید. خدا نگهدار شما.
شبتون بخیر. منم همین حال خوب رو برای شما آرزو میکنم. شبتون بخیر. خدا.
متشکرم از آقای اسماعیلی و دوست هنرمندمون که در بخش گزارشی با ما همراه بودن. خب محورهای مختلفی رو مطرح کردن، قدری راجبش فکر بکنیم. ایده خوشبختی رو دوستان در پول و رفاه مادی میدونن، میگن ما اگر در رفاه مادی غرق بشیم احساس خوشبختی میکنیم و سلام. اما داریم کسانی رو که به لحاظ مادی خیلی هم وضعشون خوبه، اما این حسه باهاشون نیست، بی‌تعارف. از زندگیشون لذت نمیبرن. شعار نیستا، واقعا هست. تو اطرافمون اگر یه قدری دقیق نگاه بکنیم به این موضوع، هستن همچین آدمایی. بعضی هم میگن که سلامت جسم و روان مهمه. یعنی این همون خوشبختیه که بشر دنبالشه. ولی هستن یه دم که روح و جسمشون سالمه، سلامتن، اما باز یه چیزی رو توی زندگیشون کم دارن، همون حس خوشبختی رو.
همه ما انسان‌ها در پی یافتن خوشبختی هستیم و